به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن. سلام و درود بسیار به شما شنوندگان ارزنده رادیو نمایش که از این ساعت با بخش دوم یا بخش عصرگاهی برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. درود به شما همراهان عزیز، شما سوگواران عزای سرور و سالار شهیدان. ارادت قلبی ما تقدیم به پیشگاه شما عزاداران ماه محرم و عاشقان حسین علیه السلام. و اما تاسوعا است، تاسوعا روز از وفا سرودن، روز از عشق گفتن، روز از آتش و احساس سیراب شدن است. بسیار سپاس که با رادیو نمایش همراه هستید. آغازین برنامه ما برنامه آیین سوگ هست که به مدت 57 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بشنم.
شبکه رادیویی نمایش تقدیم میکند.
پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غمزده در چشم ما شناست؟ این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه، گفتند نینواز. دستی کشید بر سر و بلیال ذوالجناح، آهسته زیر لب به خودش گفت: کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه ها. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون، بر روی نیزه دید سر از پیکرش جدا. برگشت از لب گودار قتلگاه، افتاد پرده، دید در آسمان خدا.
آیین سوگ.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که مشتاق شنیدن برنامه آیین سوگ هستن. ادامه میخوام بدم برنامه رو با یکی از شهدای بسیار بسیار نادری که در حادثه عاشورا بوده. شاید از این منظر فرصت دیده شدن اصلا نداشته، چون دقیقا محل و زمان حادثه گرچه کربلاست، گرچه روز روز عاشوراست، اما ایشون به زمانی به شهادت رسیده که اصلا تمام اصطلاح امروزی ها میخوام بتونم بگم بساط شهادت و اصلا ماجرا و شکل درگیری نظامی که معمولا منجر به شهادت افراد میشه جمع شده بوده.
Thank you.
صدایم کاش می کردی که از ماندن بپرهیزم. جالبه، وقتی سید شهدا به شهادت رسیده این هنوز زنده بود. این شهید بعد از سید شهدا به شهادت رسیده. صدایم کاش می کردی که از ماندن بپرهیزم، شبی در کربلای تو به بوی عشق برخیزم. صدایم کاش می کردی شبی تا شعله‌ور گردم، به رستاخیز داغ تو بسوزم، بال و پر ریزم. صدایم کاش می کردی تو ای طوفان سرخ خون، که من با غیرت خشمت بپیوندم بیامیزم. صدایم کاش می کردی که جان از کف بیاندازم، ندارم غیر نقد جان که در پای غمت ریزم. صدایم کاش می کردی که در حسرت نمیرم من، تو حل من ناصرا گویی به لبیکی به پا خیزم. صدایم کاش می کردی ولی نه، من عقب ماندم دریغا، ظهر عاشورا تو را من عشق می ریزم.
دلم افتاده در دام ابا عبدالله، پریده بر سر بام ابا عبدالله. من آن هیچم، من آن فصلم، من آن ناچیزم، چه قیمت دارم از نام ابا عبدالله، چه قیمت دارم از نام ابا عبدالله. دوباره در دلم شور قضا افتاده، صدای ناله در عرش خدا افتاده. سرت برنی تلاوت می کند قرآن را، تنت اما در این صحرا رها افتاده، تنت اما در این صحرا رها افتاده.
شعری رو که خدمت عزیزان عرضه کردم از شاعر معاصر و خوشقری همون آقای رضا اسماعیلی صاحب کتاب سلام بر عاشوراست که تقدیم حضورتون شد. این شعر از چند منظر برای برنامه امروز من به ذهنم رسید که مناسبه. یکی از دید اون کسانی که واقعا در ظهر عاشورا ماندن، به حادثه نرسیدن، از حادثه جدا شدن، در ظرف زمانی قرار نگرفتن. میگویند وقتی که سید شهدا داشت به مقصد میرسیدن و داشتن حرکت میکردن، خب خیلی ها رو به دعوت میکردن، هر کس که بخواد در این ظرف زمانی میتونه مشارکت کنه و خودش رو از این شرایط برخوردار کنه. بعضی ها گفتن ما موقع کارمونه، بعضی ها گفتن ما ممکنه بخوایم حالا تا وسایلمون رو جمع کنیم، مزرعه داریم مثلا، فرض میگه محصولمون روی زمینه، باید جمع کنیم بعد آقا خدمت میرسیم. از همه جالبتر یه نفر اومد کنار حضرت اینجوری عرض کرد که آقا من یه اسب دارم فوق‌العاده است، من از بین 100 تا معرکه و سوار میتونه ببره بیرون، میخوای من این اسب رو در اختیارت بذارم که هر وقت لازم شد بخوای از معرکه جدا بشی؟ حضرت تبسم میفرمودن یعنی چی میگی تو؟ اولا من پسر مردی هستم که بهش میگن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، من پسر اون کسی هستم که هیچ کس پشت سرشون ندید، برای که زره پدر من پشت نداشت. گفتن یا علی چرا زره پشت نداره؟ گفت من
به دشمن پشت نمی کنم، من مرد میدانم، جنگ رویارو کنم تا وقتی که دشمن باشه، یا بکشم یا بکشتم. من اهل فرار از معرکه نیستم. وقت من زن و بچه رو بذارم وسط معرکه، یه اسب خوب تو سوارشم از معرکه برم؟ کجا برم؟ چه پیشنهادی که تو میکنی؟ خیلی های دیگه بودن که واقعا دیر رسیدن، خیلی دیگه بودن که در مصاف با حادثه نزدیک هم بودن، نزدیک هم شدن، اما انگاری که خداوند برای اونها یک سرنوشت دیگه رقم زده بود، انگار باید یه جوری دیگه ماجرا رو پیش می بردن. به همین خاطر من امروز تصمیم گرفتم که این شهید بزرگ یعنی سوید ابن عمر ابن ابی مطاع خطعی انصاری رو خدمت شما معرفی کنم. سوید جز معدود شهدایی که بعد از شهادت سید الشهدا به شهادت رسیده، در روز عاشورا در همون واقعه کربلا در همون سرزمین و با همون گروه اشقیایی که اونجا بودن و اونها این کارا رو و این سختگیری ها رو می کردن. اسم ایشون در اکثر منابع از جمله کتاب های آیین‌داران آفتاب، ترجمه نفس المحموم، ترجمه لهوف سید ابن طاووس، برگزیده منتهی الامال، بهار الانوار و در مناقب شهرآشوب هم آمده است. این شهید جز معدود شهداییست که عرض کردم انگاری که ما کمتر شنیدیم، کمتر فرصت مطالعه یا کمتر دیده شدن رو برای ایشون فراهم کردیم. در کتاب آیین‌داران سوید ابن عمر ابن ابی مطاع این گونه معرفی میشه: قبیله از اعراب قحطانی. اینا اعراب قحطانی هستن و اصلا یمنی الاصل. میدونی که پیامبر دوستان یمنی زیاد داشت. وقتی سید شهدا میخواد حرکت کنه به سمت کوفه، خیلی ها توصیه میکنن که آقا اگه میخواد حالا حتما سفر بری، خب بیا برو یمن، پدر بزرگ ما خیلی دوستان زیادی داره و اون شعر معروف رو به یادشون میخوان بیارن شاید، که ما اونجا دوستداران زیادی داریم، بیا برو یمن. حضرت میفرمان نه، من به مأموریت خودم باید ادامه بدم. اینها از اعراب قحطانی یمنی الاصلن که اما ساکن کی بودن یا کجا بودن؟ کوفه. احتمالا در همان روزهای نخستین ورود ابا عبدالله هم وقتی که خواستن برن به کوفه، ایشون به لشکر سید الشهدا ملحق شدن. مردی وارسته، زاهد، عابد، قاری قرآن، وفادار و پاکباز نسبت به ابا عبدالله الحسین، شجاع و مردی نبرد آزموده و کسی رو سلات بود. میگن وقتی که در روز عاشورا هر کس بهش نگاه کرد یا چهرش با او مواجه شد، دیدن که دهان سوید، لبانش شاید چیزی بین راز و نیاز و آیات قرآنی رو داره تلاوت میکنه. ایشون کسی رو صلات بودن و کسی رو صلوات بودن. قرآن شناس، دشمن شناس، شریف و محبوب در کوفه، بخشنده، مهمان نواز و از همه مردم دارتر و ملجع مردم کوفه بودن. یعنی به عنوان یک معتمد محلی مردم باهاش برخورد میکنن. سوید ابن عمر ابن ابی مطاع به کربلا آمده بود با مسلم بن اوسجه و حبیب و بریر و انس و صمیمیتی داشت بین همه این عزیزان که در کربلایش دیدند. آنها او را ندیدند مگر آن که لبانش به ذکر گویا بود. مهر درشت پیشانیش که گواه سجده‌های طولانی شبانه‌اش بود، در نخستین نگاه محبت و عظمت او را تصویر و ترسیم می کرد. در کربلا حرمتی داشت، وقار او در حرکات و گفتار و ادب و ارادت او نسبت به امام زبان زد بود. شب عاشورا در حالی که غریب داشت قدم میزد و قرآن میخواند، هرچه به صبح نزدیکتر میشد وجد و بیتابی بیشتری میکرد برای شهادت. صبح عاشورا گرم گرد مولایش حسین بود، با همه پیری ورزیده و چالاک حرکت میکرد و چنان راه میرفت که کمتر کسی باور میکرد او 60 سال سن دارد. جان را به پاسداری و نگاهبانی از وجود امام هدیه کرده بود. در میان یاران امام از عاشق ترین بود. با نام حسین عشق بازی میکرد. شاید هیچ کس عاشقانه تر از او نام امام را تکرار نمیکرد. کسانی که بیمار دارن یا حتی بیمار هم نیست، جز نزوراتشون هست، وقتی اسب سید شهدا هست خنده‌های کودک رو میارن به آغوش سید شهدا میسپارن، یا معمولا در بعضی جاهای دیگه کودکان رو به اینشون نزدیک میکنن که ایشون اونا رو لمس کنه، یا بالاخره یه جوری مسی اتفاق بیفته بین حتی شبیه امام و کودکانی که در قنداقه هستن. مردم خیلی به این امر باور دارن.
خارو زلی رموسا در روزگار
خدا خدا یا صوت جوان نما
مادر خبر نداری که از دیده خون بباری. مادر بگذار تا بنا
حسین جان گودر به
در یکی از روزهای ظهر عاشورا مادری خردسالی داشت بیمار. شنیده بود از گیج سفیدها یا از مردهای بزرگ محل که اگر بیماری به آغوش حتی شبیه سید الشهدا برسد اثر خود را خواهد داشت. مادر هر بار که آماده شد که کودک رو ببره و از خونه جدا بشه خودش رو به میدونگاه تعزیه برسونه باز یه مشکل پیش می اومد و کمی از وقتش دیر شد و دیر شد و دیر شد و دیر شد. بالاخره کودک رو زیر بغل گرفت و به سمت میدونگاه سرازیر. وقت خودش رو به میدونگاه تعزیه رسان که سید شهدا به شهادت رسیده بودن. امام دیگه حضور نداشتن. شم پیروزمندانه بر بالای اسبش نشسته بود، دستور آتش زدن خیام رو داشت میداد و میخواست آماده بشه که اسرا رو به سمت شام حرکت بدن. مادر ناتوان و مادر دردمند و مادر واقعا ترسیده بر بالای جانش که همون فرزندش باشه خودش رو وسط میدون رسید. هرچی نگاه کرد، یمین نگاه کرد، یسار نگاه کرد، امام در گوداله قتلگاه بود و زینب بر تل زینبیه می رفت که به اسارت برود. مادر تنها چاره رو سپردن این کودک مریض به تنها سوار میدان که از غرور و تبختر پر بود یافت. کودک رو برد کنار شم رو به بغل شم سپرد. شم که از تعزیه بازا و از شبیخانان بزرگ با تجربه بود میدونست که الان این مادر منظورش چیه. مادر وقتی اومده که امام به لحسب ظاهری و فیزیکی دیگه در کار نیست و امام به شهادت رسیده، حتی شبیه امام هم دیگه در کار نیست، اما او میخواهد شفای پسرش رو یا شفای فرزندش رو از این بارگاه و از این دستگاه و از این تعزیه و از این محرم بگیره. شم بچه رو به آغوش گرفت، برگشت و با آسمان نگاه کرد، با صدای بلند. همه جمعیت ساکت شدن. پرنده اگر پر می زد صدای بالش شنیده می شد. ساکت که ببینم شم چی می خواد بگه. شم رو کرد به آسمان، گفت بار پروردگارا، خودت می دونی نیت این مادر چیه؟ من اگر شخصیت حقیقیم رو بخوای، من فلانی پسر مثلا فلانی هستم که داخل این محل حالا چه میدونم فلان شغل رو دارم، سبزی فروشم، گوشت فروشم، هر چی که هستم، من که خیلی اعتباری ندارم. اگر شخصیت و شبیه منو میخوای، من شمرم. شم کسی است که عزیز فاطمه رو از قفا سر بریده، جفا کرده، دل زینب رو خون کرده و خیلی کارهای دیگه که از یه آدم بعیده. زهرای اطهر رو، علی امیرالمؤمنین رو و همینطور پیغمبر رو به سطوح آوردم من. پس شخصیت شمرم شخصیت خوبی نیست. اما این مادر چیکار کنه؟ من چیکار کنم؟ من نمیدونم. همینقدر گفتم آن چه دانی خود و این مادر و این کودک. من که شمرم آبرو ندارم. حسین سبزی فروش که کتر از شمره، خود دانی، میگن چنان شم گریه میکرد، چنان شم گریه میکرد که مردم همه به گریه افتادن، که انه او داشت یک روزه میخواند، نداشت با خدا راست میخواند.
علی علی عجب سیراب شد قلب کبابت، به روی دست بابا برد و خوابت. علی از در فدای خار و خویت. علی جانم به پاشم بر هوا خونه گلویت.
آی عجب آبی طفل نامی نخواهی دید و دیگر تشن کامی نخواهی دید و دیگر تشن کامی عجب سیراب شد قلب کباب بابا به روی دست بابا برد خواب.
هنگام نشاط و طرب است، پسر ساقی کوثر ز آتش تشنه لب است. بنوازی که پرورده دوش زهرا از عراق آمده در یثرب و اندر تعب است.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز برنامه آیین سوگ. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش. در خصوص تعزیه و ارتباطش با جنبه‌های دینی و معنوی نکاتی رو به عنوان خاتمه خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. در فرهنگ ایرانی ما میبینیم که همونطور که پیشتر هم من خدمتتون عرض کردم، بسیاری از آیین‌های نمایشی یا شکل‌های نمایشی برگرفته از یک سری اشتراکات فرهنگی، برگرفته از یک سری باورها، یک سری آیین هاست که نمود اینها رو ما میتونیم در آثار هنری مشاهده بکنیم. خب یکی از شکل‌های مهم نمایش که میتونه به عنوان یک امر بینافرهنگی هم در نظر گرفته بشه، نمایش تعزیه هست که بخش‌های مختلف اون رو صحبت کردیم در موردش. تعزیه به عنوان یک پدیده فرهنگی یک قدمت بسیار دیرینه داره و در ادوار مختلف شاهد تحولات تدریجی اون بودیم و متفکرها، پژوهشگرها و مورخها در مورد جنبه‌های گوناگون این هنر نمایشی به تفصیل سخن گفتند. اما آن چیزی که مهمه، بسیاری از مکتوبات و اسنادی که در خصوص این شکل از نمایش بر جای مونده مربوط به یادداشت‌های مستشرق‌ها، ایرانشناس‌ها و سفرنامه نویس‌هایی هستش که در ادوار مختلف مثل دوره صفوی، دوره قاجار به ایران سفر کردند و از نزدیک این شکل‌های نمایشی رو دیدن و ویژگی های اون و مؤلفه های این شکل از نمایش رو به تفصیل بیان کردن. همچنین لازم به ذکره که این نکته رو بگم، در عکس های بسیاری از عکاس های